کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
روزتون بخیر دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه نوسان.
نوسان.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که به همراه کارشناسان و مسئولین به موضوع استارتاپ ها و اقتصاد نوآورانه بپردازیم، در مورد نقش کسب و کارهای کوچک و فناوری های جدید در رشد اقتصادی صحبت خواهیم کرد. امروز 28 آبان هست، شما شنونده برنامه نوسان هستید. از رادیو گفتگو میتونید به نوعی با ما در ارتباط باشید و سوالات و پیشنهادات خودتون را از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. همونجوری که خدمتون گفتم، کارشناسان رو به صورت حضوری در استودیو همراه خودمون داریم که خدمتون معرفی میکنم. در این لحظه در خدمت آقای حامد استادی هستیم. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تجارت الکترونیک هستند. آقای استادی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خوشبختم از آشناییتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. دیگر کارشناسانی هم به جمع ما اضافه خواهند شد که خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب قراره که تو این برنامه در مورد استارتاپ ها و نقش اونها در اقتصاد صحبت بکنیم، ببینیم چه فرصت ها و ظرفیت های وجود داره و اصطلاحاً چه چالش هایی در مسیر موفقیت اونها هم قرار داره. دیگر کارشناسی هم که به جمع ما اضافه شدن آقای امیر مسعود پورهاشم هستند. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تجارت الکترونیک هستند و کارشناس تکنولوژی‌های مالی. آقای پورهاشم وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
درود به شما. خب با آقای استادی شروع بکنیم. یک کمی در مورد ظرفیت‌های استارتاپ‌ها و شرایط اقتصادیشون تو کشور بفرمایید و بعد یواش یواش برسیم به اینکه چگونه اوضاع بهتر بشه.
ظرفیت هایی که حالا در کل جهان وجود داره، میتونیم به این نکته اشاره کنیم که استارتاپ ها در کشورهای پیشرفته بیش از 50% اشتغال را به عهده گرفتند و این نشون میده که ظرفیت خیلی بالایی توی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا وجود داره.
داره؟
این در این مورد میتونیم بیشتر توضیح بدیم و این نشون میده که تو کشور ما هم ظرفیت خیلی بالایی وجود داره و ما باید به این استارتاپ ها کسب و کارهای نوپا اهمیت فراوانی بدیم.
این عددی که فرمودید در مورد اشتغال در سطح جهانی هست در کشورهای پیشرفته هست، در کشور ما این عدد میشه اصلا جامعه آماری وجود دارد راجع به صحبت بکنیم؟
متاسفانه جامعه آماری دقیقی من الان ندارم، ولی میتونم که خیلی این آمار پایینی هستش توی استارتاپ ها و هنوز خیلی جای کار داره، چون بازار سنتی و بازار حالا کشور ما با توجه به اینکه نفت و میانات نفتی اهمیت بالایی داشته به سمت اونها رفتن و بازار سنتی الان بازار ظرفیت زیادی ها گرفته و موانعی تو این زمینه وجود داره برای استارتاپ ها که خود موانع تحریمی و موانع ارتباط با بین‌الملل که باعث شده که نشه از اون ظرفیت کامل استفاده کرد.
بسیار عالی. آقای پور هاشم، شما هم یک توضیح اگه در مورد شرایط فعلی بفرمایید، الان اوضاع احوال استارتاپ تو کشورمون چگونه هست و بعد یواش در مورد نقش اونها در اقتصاد بپردازید.
خدمتتون عرض کنم که حالا تو ادامه گفتگویی که داریم، اقتصاد دیجیتال توی کشوری مثل آمریکا و چین الان 30% سهم جی دی پی رو داره شامل میشه. توی کشور ما الان سهمی که ما داریم 7%. سند چشم اندازی که داریم گفته باید به 15% برسیم. خب به نظر میرسه 15% عدد چالشیه واسه زیر ساختایی که الان داریم و باید کارهای زیادی بکنیم. ما مسائل زیاد حل نشده ای داریم. ما انسان دیجیتال هنوز برای ما تعریف نداره، واحد فروشگاهی دیجیتال هنوز تعریف درستی نداره، زیر ساخته های ما برای یک همچین توسعه آماده نیست. ما هنوز مسائلی در مورد دسترسی به اینترنت داریم بر صورت که این خب خودش یه چالش جدیه واسه اقتصاد دیجیتال. ما داریم در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم. به نظر میرسه خب قدم های بزرگی اتفاق افتاده تو این یکی دو سال اخیر، به خصوص اینکه کسایی که استارتاپ های موفقی رو تو کشور راه انداختن تونستن خروج موفق بکنن، یعنی بالاخره شرکت های بزرگی در این کشور حاضر شدن بیان ریسک رو بردارن، استارتاپ هایی که بالغ شده رو بخرن و خب پول بیاد دست اون بنیانگذارها و اون شرکت هایی که اینا رو تأسیس کردن. اینا اقدامات خوبیه، امیدواریم که حالا اونها بلدن چجوری دوباره یه مجموعه رو از صفر شروع کنن و بزرگ کنن، اما بالاخره ما ریسک سرمایه گذاری زیادی داریم. ما باید بریم به سمت ظرفیت سازی توی اینترنت و در حوزه صنعت دیجیتال، این کارهایی که باید بکنیم.
بسیار عالی. حالا یواشاش در مورد این کارها هم صحبت خواهیم کرد، به هر حال بخش بسیار مهمی است که دقیقاً در برنامه نوسان می‌خوام به اونها بپردازیم که انشالله مسئولین هم شنونده باشن و ازش بهره ببرن. تو این لحظه آقای محسن علی اکبریان هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون مدیر کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس هستن. آقای علی اکبریان سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، انشاءالله که روز خوبی داشته باشم و امیدوارم این گفتگو در واقع مفید و موثر باشه
انشاءالله. با موضوع استارتاپ ها و نقش اونها در اقتصاد برنامه رو پیش میبریم، نقش کسب و کارهای کوچک و فناوری های جدید در رشد اقتصادی، به نوعی شعار امسال هم که جهش تولید با مشارکت مردم هست میتونه حالا از دل این بخش هم رشد بکنه. با خود شما بحث رو ادامه بدیم در مورد ظرفیت های استارتاپ ها، اگر میشه بفرمایید تو این بخش، بعد برسیم به چالش هاشون.
خواهش میکنم. خب از کنم همطور که مستحضر هستید در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور بازیگران متعددی حضور دارن که این زیستبوم رو دارن میسازن و نهادهای تسهیلگر و حامی هم هستن که به حال بستری برای توسعه این کسب و کارها هستن. به زعم بنده فکر میکنم در واقع عقبه زیستبوم و در واقع ذخیره اصلی و استراتژیک توسعه زیستبوم در اینکه بخواد در آینده باعث توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور بشه، همین جوانایی هستن که در قالب استارتاپ ها یا اصطلاحا در ایجاد شرکت های نوپا فعالیت میکنن که در واقع عمدتا دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن و هر چقدر تمرکز ما بر تقویت این جبهه بیشتر باشه، تقویت این افرادی که با دغدغه کارآفرینی میخوان در واقع مسیر شغلی خودشون انتخاب بکنن بیشتر باشه، طبیعتا ما میتونیم در آینده رشد اقتصادی بهتری رو از قبل شرکت دانش بنیان داشته باشیم. بنابراین به نظر من نقطه استراتژیک و پاشنه آشیل توسعه اقتصاد دانش بنیان میتونه همین کسب و کارهای نوپا و در واقع شرکت های تازه تاسیس باشه.
در مرکزی که شما فعال هستید و مدیر کل نظارت ارزیابیش هستید، چند تا از این استارتاپ ها فعال هستن؟
ما در مجموعه پارک فنی پردیس سرمایه‌گذاری 400 شرکت رو داریم که در واقع از شرکت های کوچک یا اصطلاحا از فریلنسرها، افرادی که هنوز در قالب یک شرکت هم فعالیت نمی کنن، ما اونجا میزبانی می کنیم که یک هسته فناوری هستن، تا شرکت های بزرگ بالغ چند هزار نفره و یک زنجیره ای رو از خدمات برای اینها در مجموعه پارک پردیس ایجاد کردیم. ما در حال حاضر در بستر مرکز رشد فناوری نخبگان و همینطور در فضای کار اشتراکی که در مجموعه هست میزبان این افراد هستیم. تا الان یک سرورش 80 شرکت نوپا رو ما اونجا میزبانی می کنیم که صرفا در خود پارک فنهاری پردیس مستقر هستن و یه چیز دورش 150 شرکت نوپا هم در کارخانه های نوآوری که شعبات پارک فنهاری پردیس هستن اونجا مستقر هستن و فعالیت میکنن که بخش خوبی از این در واقع اکوسیستم رو دارن شکل میدن.
بسیار عالی، درود به شما. آقای استادی، بحث رو شما ادامه بدیم. در حال حاضر از نگاه شما چه چالش هایی وجود داره در مسیر این شرکت های استارتاپی؟
در رابطه با شرکت های استارتاپی من این نکته رو ذکر کنم که ما توی کشور نیاز داریم به ارتقای زیرساخت ها، مخصوصا حالا زیرساخت های خاص برای شرکت های استارتاپی. همین قضیه اینترنت فوق‌العاده مشکل ساز هستش برای دوستان استارتاپی ما و همچنین حالا شروع شده چندین سال هستش، شرکت های سرمایه گذاری تو کشور فعال شدن ولی نیاز هستش که دولت حمایت های بیشتری انجام بده و بتونیم تو این زمینه آموزش های بیشتری داده بشه. و همچنین یک موردی که هستش در مورد قوانین و شفافسازی قوانین تو این حوزه است که ما واقعا به این مورد نیاز داریم و اینکه ما باید هم مجلس هم دولت حمایت کنند در مورد استارتاپ ها، چون خیلی از حالا جناب آقای اکبریان گفتن خیلی از استارتاپ ها و هسته های نوآور حتی شرکت هم نشدند و در حال پروراندن اون ایده خودشون هستن که بتونن در آینده اون سهم خودشون از بازار حالا ایران و جهان بگیرن. اینا نیاز به حمایت گسترده دارن، آموزش دارن و فکر میکنم اینا چیزایی هستش که باید لحاظ بشه.
بله آقای پورهاشم، به زیرساخت هم اشاره شد، بیشتر به اینترنت پرداخته شد، به جز اینترنت مشکل دیگه هم هست؟
ببینید حالا اینترنت
که خیلی استارتاپ چه چیزهایی نیاز داره برای اینکه رشد بکنه؟
ببینید حالا اصلا هر شرکتی سه تا فکر کنم چیز لازم داره، یه سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار. حالا اینترنت که دیگه همه میدونیم، مغز افزار ما الان مسئله جدی داریم، یعنی ما مزیت رقابتیمون جوان بودن و وجود بچهای باهوش و نخبه، و حالا نخبه از یعنی هوش متوسط به بالا، به نظر کسایی که دوست دارن کار بکنن، به کشورشون علاقه مندن. ما قبلا یه پدیده داشتیم، مهاجرت متخصصین، الان پدیده مهاجرت گروهی متخصصین. یعنی شما میبینید توی عصر دیجیتال مثلا کشورهای همسایه یا حالا رقبای ما توی جای دیگه میاد میگه آقا من حاضرم ایده شما رو بپذیرم، خودت و تیمت بیار. این الان واقعا مسئله جدی. ما برای خودمون که مثلا دنبال نیرو انسانی هستیم، من بودم شخصا مثلا روزی 2 ساعت 3 ساعت از ساعت 6 صبح تو لینکدین. یه تیم HR داریم، اونام تو همه این پلتفرما هستن. به سختی میتونیم انسانی که فهم درستی و تجربه مناسبی و حالا سواد مناسبی پیدا بکنیم و اکثرا نیستن. یعنی شما کافی برید تو لینکدین چرخ بزنید، مثلا طرف گفت آقا من توی فلانجا فلانجا کار میکنم، دنبال کار تو اروپا، دنبال کار توی حالا جای دیگه. بنابراین یه تیکه از این داستان میرسه به مقوله مهاجرت. یعنی ما باید چاره اندیشی بکنیم. بله میتونیم در نظر نگیریم بگیم اوضاع خوبه، خب میتونیم هم بشیم بهش فکر کنیم. این یه مسئله اساسیه. یه مسئله دیگه که فارغ از این ما داریم بحث رگولاتوریه. ببینید خدا رو شکر ما توی بانک مرکزی، حالا چون بانک ها تو کل دنیا درایور اصلی حوزه دیجیتال هم در حال، بانک ها همیشه پول زیادی دارن، میتونن دقیقا سرمایه گذاری بکنن و اگه شما بتونید تو اون اکوسیستما سرویس نوآورانه ای بدید، بالاخره شانس بیشتری دارید که سازمانتون. بانک مرکزی خب الان خیلی 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 به نسبت شاید 15 سال قبل همراه، یه جاهایی انتخاب میکنه سکوت میکنه تا ترین بشن همه اون اکوسیستم شکل بگیره بعد رگوله بکنه، خیلی همراه تره دیگه. یعنی همراه تره، حالا نمیگیم مثلا همگام با بانک مرکزی اروپاست، ولی خب خیلی همراه تره. ولی مسئله ای که داریم، آیا بقیه رگولاتورام اینو متوجه میشن؟ ببینید اینطوری نیست. یعنی شما ممکنه یه استارتاپی داشته باشی مثلا فصل رگولاتور شماره 1 ساکته، اصلا دنبال نکنه، رگولاتور شماره 2 صبح بیاد تو دفتر شما بگه من فلان سرویس رو قطع کن، رگولاتور شماره 3 که اصلا
قانون گذاره دیگه،
واقعا پیچیده است. یعنی خود این که من به شما میگم پیچیده است، برای منی که شاید بالای 15 سال دارم توی این حوزه کار میکنم، برای کسی که تازه شرکت زده شما ببین چقدر پیچیده تره. شما در نهایت به سختی میتونی همه یه رگولاتورها رو شاید چیز کنی. و اینم به شما عرض کنم، آیا واقعا رگولاتور ما آموزش میبینه؟ این اصلا من اینو شک جدی دارم. یعنی مثلا آیا همونقدر که مثلا حالا من نهاد بانک مرکزی داره مطالعه میکنه، تیم داره، آرندی داره، آیا افتام همونقدر داره میبینه؟ حتی ما نمیدونم.
استرالی. آقای علی اکبریان شما هم بفهمید آیا با این مبحثی که مطرح شد شما موافق هستیم ما در بحث قانونگذاری چالش داریم، عقب هستیم یا خیر؟
بله ببینید،
چون شما با تعداد زیادی استارتاپ در ارتباط هستید،
همینطور که میفهمید ما از نزدیک چون در واقع با این بچه ها سرکار داریم، روزانه اینها رو دنبال میکنیم، کارشون رو، توسعهشون رو و یه جور در واقع نقش حمایتگری هم داریم، پای دردی داره اینها میشینیم. عمدتاً مسائلی که وجود داره، حالا یه بخشی از اینا که شاید 30% اینا اصلا در حوزه فناوری اطلاعات دارن کار میکنن و حالا هارتکار بذاریم کنار، عمدتاً مسائل رگولاتوری یا مجوزهای قانونی که باید بگیرن برای توسعه کسب و کارشون یه جوری چالش هست. من نمیخوام بگم که واقعا یک مانعه، یعنی ازش نمیشه عبور کرد، ولی بعضن چالشای وجود داره. همونطور که فرمودن به خاطر اینکه تجربه مدتاً کم دارن این بچه‌ها و مسیرهای در واقع کسب مجوزها رو به خوبی نمیدونن، نیازمندی هستن که مشاوره درستی دریافت کنن، یعنی مسیری که باید طی بکنن رو بهش آگاهی داشته باشن. بعضن هم از اصل وجود یک مجوز یا یک در واقع گواهی برای فعالیتشون آگاهی ندارن. این کارها در واقع مسئله هستش که ماها به عنوان مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، بسترهای حمایتی باید به این بچه‌ها آموزش بدیم، مسیرها رو مشخص بکنیم، شفاف بکنیم. و به هر حال ما رو هم به عنوان بدنی از دولت و حاکمیت می‌بینن و انتظار دارن که ما این مسیر رو براشون هموار بکنیم. حالا فارغ از مسائل شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کنن، دیگر شرکت‌هایی که فرض کنید در حوزه سلامت هستن، در حوزه تجهیزات پزشکی هستن، در حوزه هارتک، دستگاه‌های مکانیکی، الکترونیکی، سخت افزار کار می‌کنن، اینا عمدتاً شاید چالششون زیرساخت‌ها هست. یعنی ما زیر ساخت مناسبی داشته باشیم که بتوانن در واقع نمونه محصولشون رو آماده بکنن، بعد بتونن برای مقیاس پذیر شدنش در واقع خط تولید ایجاد بکنن. اینا ظرفیتی هستش که استارتاپ بهش نیاز داره و به جهت هزینه هایی که داره خودش از عهده کار برنمیاد و نهادهای حمایتگر و نهاد حامی باید در واقع این بستر رو فراهم بکنه. ما استارتاپی داریم به یک نمونه محصول میرسه، حالا میخواد اینو مقیاس پذیر بکنه، یه خط تولید بزنه، ولی خب منابع مالی میخواد. اولین چالش هایی که هست، یا بعضا لازم نیست خودش همه اون تجهیزات رو باید فراهم بکنه، میتونه از تجهیزات اشتراکی استفاده بکنه که من پارک فناوری یا مرکز روش باید ایجاد کرده باشم. بنابراین در زمینه خلأهایی که دارن، اگر ما به درستی اونها رو شناسایی بکنیم، به نظرم میتونیم که راهگشا باشیم و یه مقدار مسیر استارتاپ‌ها رو هموارتر کنیم.
یه نکته اشاره کردید، گفتید که حالا مثلا شما دوستان همکارانتون در پارک‌ها باید آموزش بدهید که این بچه‌ها و عزیزان بتونن به اون چالش‌ها غلبه بکنن تو بخش قانون‌گذاری. باید آموزش بدهید یا آموزش میدهید؟ خواهم مشکل از کجا ایجاد میشه؟ آموزش نمیگیرن، آموزش نمیبینن.
به حال جزء وظایف ذاتی پارک‌های فناوری و مراکز حمایتی هست که این آموزش‌ها رو بدن و الان هم اتفاق داره میفته.
بله.
یعنی بستر آموزشی، بسترهای مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و انواع چیزهایی که برای توسعه استارتاپان لازم هست وجود داره. دوره‌های آماده سازی. ببینید ما از وقتی یک فردی با یک ایده وارد میشه چه رفتاری با اون می‌کنیم؟ اول ایدهش رو بررسی می‌کنیم، بعد کمک می‌کنیم ایدهش شکوش بخوره، پخته بشه. بعد تیم نداره، کمک می‌کنیم تیم پیدا بکنه. بعد مهارت‌های شرکت داری، در واقع مسائل ورود بازار کار و کسب و کار رو نمیدونه، اینها رو بهش در قالب یک سری دوره‌های آموزشی آموزش میدیم. یک سیلابسی داره، استادی میاد، کاملا یک فضای شاید بهمون آکادمیک میشه. در ادامه منتورهایی که از دل کسب و کار در اومدن با اینها میشینن، اینها رو کوچ میکنن. یعنی یک مسیر کاملا فراهم شده که اون فردی که از دانشگاه با یک ایده اومده، چه بسا در آخری که میخواد به یک استارتاپ برسه، ایدهش کاملا متفاوت شده و تیمش کاملا متفاوت شده. به نظرم بسترهای خوبی در پارک ها مرکزش فراهم هست، ولی لازمش این هستش که ما آگاهی های بیشتری بدیم به افرادی که میخواد وارد کسب و کار بشن، که آگاهانه تصمیم بگیرن. لزوما همه افراد برای کارآفرینی ساخته نشدن. یعنی ما در مسیرهای متعدد شغلی باید اینها رو هدایت بکنیم، چه بسا خیلی از اینا واقعا باید منصرف بشه از اینکه وارد مسیر کارآفرینی بشن، چون احتمال شکستشون خیلی بالاست و ممکنه سرمایه‌های مادی و معنوی خودشون از دست بدن و باعث سرخوردگی و نهایتاً فکر کردن به اینکه مهاجرت بکنیم و اینها بشن. ولی اگر مشاوره درستی بهشون داده بشه، چه بسا اینا در مسیر اصلی خودشون قرار بگیرن.
بله، بسیار عالی. آقای پور هاشم، با شما بحث رو ادامه بدیم. قبلش فکر میکنم یک بخشی هم آماده شده، بعد با شما بحث رو ادامه خواهیم داد. همکاران فکر میکنم یک بخش رو آماده کردن، بشنویم و بعد برگردیم.
استارتاپ ها با گرم نگه داشتن تنور نوآوری در کشور به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک میکنند. به جرأت میتوان گفت نوآوری موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی در کشور هاست. بدون نوآوری و بدون شکوفایی رونق اقتصادی شکل نمیگیرد. در موضوع رشد اقتصادی به مسائل مختلفی مانند شرایط جغرافیایی، فرهنگی، نهادهای سیاسی و اجتماعی اشاره میشود. اگرچه همه این مسائل در رشد اقتصادی کشورها موثرند، اما مسیر این اثرگذاری ها نیز همراستا با نوآوری است. در واقع پس از سیاست گذاری و شکلی نهادهای مدیریت کننده اقتصاد یا سایر بازیگران این حوزه، در صورتی میتوان گفت نهادها در شکوفایی اقتصادی یک کشور تاثیر مثبت دارند که جریان همافزایی در رشد و شکوفایی آن کشور ایجاد کنند. بنابراین میتوان به سادگی و بدون هیچ اغراقی گفت کشوری که نوآوری ندارد شکوفایی اقتصادی نیز نخواهد داشت. برای اینکه بتوان نوآوری را در کشور توسعه داد، باید روی استارتاپ های جدید و ایده های نوآورانه سرمایه گذاری کرد. استارتاپ ها به دلیل داشتن ماهیت چابک و خلاقانه، راه حل های نوآورانه ای برای حل مشکلات سازمان ها ارائه می دهند و بهترین راه برای فعال کردن این ظرفیت های خفته همان مسیر نوآورانه است. مسیری که در تلاش است تا هزینه ها را کاهش داده، مسائل را حل کند و باعث افزایش بهره وری شود. نوآوری باعث می شود که منابع اندک در دسترس به بهترین نحو تخصیص داده شود. روش های سنتی که قبلا باعث هدر رفتن منابع زیاد در دسترس می شد کنار گذاشته شوند و اقتصاد ما به سمت دریافت بهترین خروجی از منابع اندک حرکت کند. همه ی استارتاپ های موفق دارای یک ویژگی مهم هستند و بهره وری زندگی ما را با راه حل های نوآورانه افزایش می دهند. وقتی یک استارتاپ با رویکردی نوآورانه خدمت یا کالای جدیدی را خلق می کند، در حقیقت ظرفیت و منابع جدیدی را ایجاد می کند که این منابع قطعا می توانند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
درود به شما. یک بخشی رو شنیدیم، همچنان با برنامه نوسان در خدمتون هستیم با موضوع استارتاپ ها و اقتصاد نوآورانه در مورد نقش کسب و کارهای کوچک و فناوری های جدید در رشد اقتصادی داریم صحبت میکنیم. با آقای پور هاشم بحث رو ادامه بدیم، با آقای استادی بحث رو ادامه بدیم. یک بحثی رو شروع کردیم، همچنان اون بحث رو ادامه بدهیم. در مورد دولت و مجلس فرمودید، یک کمی شفافتر بگید الان چه چالشایی وجود داره، اونا چه کمکی میکنن؟
ببین، من میتونم بهتون مثال بزنم. حالا ما با دوستان استارتاپی که در ارتباط هستیم، متاسفانه رگولاتوری ها میتونن کاری بکنن که یک دفعه یک شرکت مجبور بشه با بالای 100 تا 200 تا نیروشان در یک روز تعدیل کنه. و تو سالهای اخیر این اتفاق بارها افتاده و من شاهد این بودم که دوستان ما در بعضی از شرکت ها نیروهای متخصص، همون مغزهایی که به زحمت استخدام میکنن، مجبور شدن که خارج کنن و در واقع اونها هم دوستان ما میدونم که الان نصفشون داخل ایران نیستن و این اتفاق میتونه، یعنی کسی که سالهای سال هزینه شده براش و رشد پیدا کرده را اصلا از چرخه اقتصاد خارج کنه. مثال هایی هم که تو این زمینه هستش، مثلا الان برای اینکه واضح تر بشه، مثلا قوه قضاییه اگر یک نفر بره شکایت کنه که من پولو واریز کردم به حساب یک نفر، و قوه قضاییه مثلا توی شمالی ترین نقطه کشور میاد دستور بستن اون حساب میده، برای اینکه اون صاحب کسب و کار بتونه بره باز کنه باید بره تا اونجا اون شهر و اصلا کلی وقت و زمان و انرژیش گرفته میشه که بره اینو حسابشو باز کنه، بگه آقا این پول مال من نبوده، مال مثلا تو اون واسطی بوده که من کارش رو داشتم انجام میدادم. و این اتفاقات مرتب داره برای دوستان ما تو استارتاپ‌های مالی این اتفاق میفته و کلی انرژی، اصلا یه آدم باید استخدام کنن فقط توی دادگاه‌ها این حساباشون رو باز کنن. یا مثلا همین دوستان
این راه حلی دارد آخه،
اونا باید مسئولین دنبالش باشن، یعنی اون چیزی نیست که من الان اینجا بهتون راه حل خاصی پیشنهاد بدم. به هر حال اون کارشناس مربوطه قوه قضاییه باید در اختصاصی در مورد استارتاپ ها، در مورد مسائل مالی و اینجور چیزها. قدیمی ها میگن که تناب کجا پاره میشه، اجا باریکتر هستش، و استارتاپ ها و شرکت های نوپا به خاطر اینکه اون توان و ظرفیت مالی ندارن که اصلا بتونن برن صحبت کنن و حرف بزنن و چیکار انجام بدن، همیشه متاسفانه ذبح میشن. و حالا من خوشحالم که شما این جلسات تشکیل میدید، گفتگوها رو تشکیل میدید و میتونیم صحبت کنیم و از این موارد حالا دوستان ما که اینجا نشستن میتونن به کرار براتون مثال بزنن. تو سالهای گذشته این اتفاقات خیلی افتاد.
بله،
امیدوارم که حالا
تو همین چند وقت اخیرم فهم کنید که دوباره درگ و پرداخت شرکت هایی که در حوزه رمزارزها بودن بسته شد و دوباره باز شد. بله، این مشکلات هست که فکر میکنم بشه حالا امیدوار باشیم با دولت و مجلس جدید با یک رویکرد بهتری به نوعی به سمت این موضوع برن و تلاش بکنن که اصلاح این مشکلات برطرف بشه. آقای پور هاشم، با شما هم بحث رو ادامه بدیم، اگه در این مورد نکته هست بفرمایید. بحث مهاجرت رو هم مطرح کردید، چی کار میشه کرد که این اتفاق نیفته؟
ببینید، در مورد رگولاتوری، باز رگولاتوری چند تا سطح داره. یه رگولاتوری سطحش حالا مجلس و واقعا قانون، یه تیکش ضابط قضایی. ببینید، ضابط قضایی هم خیلی دور از فضا، یعنی حتی وقتی ضابط قضاییه مثلا میان دادسرای عالی جرایم اینترنتی درست میکنن.
بعد
شما، حالا من افتخارش داشتم چند نوبت رفتم، اصلا متوجه میشین که حالا اشرافی نیست روی مسئله، یعنی در این حد که من دیگه آخر سر این مثال رو زدم و بس تموم شد. اونجا گفتم اگه شما برید داخل یک مغازه ماست فروشی، ماست رو بخرید، میل کنید، مسموم شید، شما اون پوزی که اونجا روش کارت کشیدی و میری میگیری یا از مزفروشی شکایت میکنی؟ جواب اون دوستون به من این بود که شما پول داری، فعلا پول اینا رو بده تا ما بریم مزفروش پیدا کنیم.